ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا برای اعلام همبستگی با هند به دهلی نو می رود. رئیس جمهوری پاکستان از هند خواست اسلام آباد را در حملات تروریستی بمبئی مقصر نداند. و روسیه برای دستگیری فرد مظنون به قتل یک روزنامه‌نگار از پلیس بین‌الملل درخواست کمک کرد. صبح بخیر، ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. نیما تمدن هستم به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا. تا نیم ساعت دیگر با شما ایم در این صبح روز دوشنبه 11 آذر ماه 1387 خورشیدی که برابر است با اول دسامبر 2008 میلادی. روز جهانی ایدز، روزی که برای مبارزه با ویروس HIV عامل این بیماری در نظر گرفته شده است. در این باره بیشتر خواهیم شنید در همین مجله بامدادی. اما پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا این لحظه با شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان گرامی. به دنبال حملات تروریستی در شهر بمبئی هند که بیش از 170 کشته بر جای گذاشت و از جمله 6 آمریکایی در این واقعه کشته شدند، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا وزیر امور خارجه این کشور را برای اعلام همبستگی به هند می‌فرستد. کاخ سفید اعلام کرد کاندولیزا رایس قرار است پس از دیدار از لندن و شرکت در نشست اعضای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که روز سه‌شنبه در بروکسل برگزار می‌شود، روز چهارشنبه 13 آذر ماه به دهلی نو برود. در بیانیه کاخ سفید آمده است دیدار خانم رایس از هند نشان دهنده تعهد ایالات متحده در اعلام همبستگی با مردم هند و همکاری با این کشور برای مقابله با عاملان افراطی این حملات است. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان از هند خواست در پی حملات تروریستی هفته گذشته در بمبئی که به کشته شدن 170 نفر انجامید، پاکستان را مورد مجازات قرار ندهد. آقای زرداری در مصاحبه‌ای با روزنامه فاینانشال تایمز گفت تحریکات انجام شده توسط گروه‌های شبه نظامی غیر دولتی می‌تواند خطر بروز جنگ بین دو همسایه مسلح به سلاح هسته‌ای را افزایش دهد. گفته‌های رئیس جمهوری پاکستان در حالی بیان می‌شود که شکیل احمد معاون وزیر کشور هند به بی بی سی گفت مقام‌های هندی کشف کرده‌اند تمام 10 مظنون افراطگرا که عملیات تروریستی 60 ساعته را در بمبئی انجام دادند از پاکستان آمده بودند. به گفته معاون وزیر کشور هند این افراد عضو لشکر طیبه مستقر در پاکستان بودند که پیش از این نیز حملاتی را در هند سازماندهی کرده بود. یوری چایکا بازپرس ارشد روسیه گفت این کشور از سازمان بین‌المللی پلیس جنایی موسوم به اینترپل برای یافتن فرد مظنون به قتل آنا پولیتکوفسکایا، روزنامه نگار روس که در سال 2006 به قتل رسید، درخواست کمک کرده است. آقای چایکا در مصاحبه‌ای با تلویزیون روسیه گفت مقامات می‌دانند چه کسی مرتکب این قتل شده و این فرد در حال حاضر تحت تعقیب بین‌المللی قرار دارد. خانم پولیتکوفسکایا که به سبب انتقادهایش از نقش کرملین در منطقه جنگ زده چچن روزنامه نگاری شناخته شده بود، در اکتبر سال 2006 برابر با مهر ماه سال 1385 بیرون از خانه خود واقع در مسکو به ضرب گلوله به قتل رسید. همکنون 3 نفر برای کمک به فرد مظنون به قتل تحت محاکمه هستند، ولی کسی که فرمان قتل این روزنامه نگار را صادر کرده همچنان ناشناس است و به نظر می رسد مردی که به این روزنامه نگار شلیک کرد از روسیه خارج شده باشد. گنادی زیوگانوف بار دیگر به ریاست کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه انتخاب شد. آقای زیوگانوف که دیروز یک شنبه در کنگره سالانه حزب کمونیست در مسکو به رهبری برگزیده شد، از 15 سال پیش یعنی از سال 1993 میلادی تا کنون رهبری حزب کمونیست روسیه را بر عهده دارد. وی روز شنبه خطاب به کنگره گفت امیدوار است که با توجه به نارضایتی اجتماعی به دلیل بحران مالی جهانی بار دیگر حزب کمونیست بتواند قدرت را در دست گیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ایران در سال 2007 بالاترین نرخ تورم در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه را داشته است. در گزارش بانک مرکزی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، میزان تورم در 12 ماه منتهی به مهر ماه سال 1387 معادل 24.3% اعلام شده است. بر پایه این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال 2007 از متوسط رشد کشورهای آسیای مرکزی، خاورمیانه و کشورهای نفتخیز منطقه کمتر بوده است. گفتگوهای سران کشورهای جهان درباره مسئله گرمایش زمین از امروز دوشنبه در شهر پوزنان لهستان آغاز می شود. قرار است شرکت کنندگان در این مذاکرات درباره پیمان جدیدی برای رویارویی با گرمایش زمین به توافق برسند. این گفتگوها بخشی از برنامه دو ساله است که قرار است تا پایان سال 2009 به توافقنامه جدیدی برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای بیانجامد.
با سپاس شاهین بشیری بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این مجله خبری بامدادی میشنوید. ایران به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پیشنهاد احداث نیروگاه اتمی آب سبک میدهد. پیشنهادی که هنوز پاسخی نگرفته. در روز جهانی ایدز گفتگویی داریم با یک فرد مبتلا به HIV در ایران. بنا به آمار بانک مرکزی، ایران در میان کشورهای منطقه دارای پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی و بالاترین نرخ تورم است. در این باره بیشتر می‌شنویم. برای شنیدن همه اینها و بیشتر همچنان با ما بمانید تا ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی کرده اگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تمایل داشته باشند، تهران حاضر است نیروگاه اتمی آب سبک به شکل منطقه‌ای و مشترک برای آنها تأسیس کند. هنوز کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به این موضوع واکنش رسمی نشان ندادند. پارسا شمس از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
غلامرضا آقازاده معاون رئیس جمهوری اسلامی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران این سخنان را در حالی مطرح کرده که کشورهای غربی نگران فعالیت‌های هسته‌ای تهران هستند و به تازگی دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا به کشورهای عربی توصیه کرده فشار بر ایران را افزایش دهند تا برنامه هسته‌ای را کنار بگذارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پیشتر برخی از کشورهای عربی تلاش برای دستیابی به تأسیسات اتمی صلح‌آمیز را مطرح کرده و دلیل آن را مقابله با افزایش قدرت استراتژیک ایران در منطقه عنوان کرده بودند. هنوز مشخص نیست به چه دلیل جمهوری اسلامی این پیشنهاد را مطرح کرده، اما دلیل آن ممکن است آنگونه که آسوشیتد پرس نوشته درخواست برای حمایت بیشتر در میان کشورهای منطقه باشد. آمریکا و کشورهای غربی به فعالیت‌های اتمی تهران مشکوک هستند و آن را تلاشی برای دستیابی به بمب اتمی می‌دانند، در حالی که جمهوری اسلامی می‌گوید در پی تولید برق است. جمهوری اسلامی قرار است تا چند ماه دیگر نخستین نیروگاه اتمی خود در بوشهر را که با کمک روسیه ساخته شده افتتاح کند. در همین حال گزارش انستیتو مطالعات استراتژیک لندن هاکیست حدود 13 کشور دیگر خاورمیانه درخواست خود برای حرکت به سمت اتمی شدن را اعلام کردند. این گزارش میگوید ممکن است در 10 تا 15 سال آینده راکتورهای اتمی دیگری در منطقه خاورمیانه فعال شود. کشورهای مانند مراکش، اردن، تونس و همچنین مصر و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که تمایل به سمت دستیابی به انرژی اتمی را اعلام کردند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
امروز اول دسامبر برابر با 11 آذر ماه روز جهانی ایدز است. از سال 1988 میلادی به منظور افزایش بودجه برای مبارزه با این بیماری و همچنین برای ارتقای آگاهی، آموزش و مبارزه با تبعیض‌ها در کشورهای جهان، روز اول دسامبر یعنی چنین روزی به عنوان روز جهانی ایدز تعیین شده است. در این میان سازمان ملل متحد در سال 1996 بیماری ایدز را نه تنها به عنوان یک مشکل سلامتی مورد توجه قرار داد، بلکه آن را یک موضوعی بر سر راه پیشرفت جوامع بشری معرفی کرد. در ایران نیز که نخستین فرد مبتلا به بیماری ایدز در سال 1365 خورشیدی معرفی شد، هر سال مراسمی به مناسبت روز جهانی ایدز برگزار می شود. امید که پا به سومین دهه زندگیش گذاشته در گفتگوی با بهروز کارونی از دلایل ابتلای خود به بیماری ایدز میگوید و همچنین درباره برخورد مردم با بیماریش و در این حال آگاهی آنها درباره ایدز و راه‌های افزایش این آگاهی.
نحوه ابتلا به این ویروس رو شما بفرمایید.
نحوه ابتلای من به این ویروس از اعتیاد تزریقی به وجود اومد. اینکه من اعتیاد داشتم به مواد مخدر و اعتیاد تزریقی باعث شد که من به این بیماری دچار بشم.
چند سالی که مبتلا شدین و در این مدت چه اقدامی کردین برای بهبودش یا برای مبارزه با پیشرفت این بیماری؟
من نزدیک 2 ساله که پی بردم به این بیماری که HIV دارم و اینا، از همون موقع هم دیگه پیگیرش شدم.
آیا امکانات درمانی برای شما مهیا بوده؟ یعنی مثلا کمکی هایی از روی نهادهای دولتی در این زمینه دریافت میکنید؟
ما تمام چیزایی که اینجا داریم و دولت کمکمون میکنه و همه چیزمون به طور رایگان هستش.
نحوه برخورد جامعه با شما چگونه است؟ اونایی که میدونن و یا مطلع میشن احیانا چگونه با شما رفتار میکنن؟
این سوال برمیگرده به اینکه اطلاع رسانی چطور شده باشه. اینکه اونایی که میفهمن، میدونن، از قبل آگاهی دارن، خب برخوردشون خوبه. ولی اونایی که نمیدونن، آگاهی ندارن در این زمینه، وقتی بفهمن فکر میکنن که طرف مقابل الان اونا رو آلوده میکنه و براشون دردسر ساز میشه، یه مقدار رفتارشون فرق میکنه. حالا براشون هم خیلی اهمیت داره که اینا گناهکارن، خودشون خواستن، یا براشون فرق نمیکنه حالا طرف هموفیلی باشه، بیماری گرفته باشه، یا اعتیاد تزریقی باشه، یا از راه ارتباط جنسی باشه. الان توی جامعه ما، توی کشور ما خیلی خوب شده. نسبتاً مردم آگاهی دارن. توی نمایشگاهی هم که برگزار میشه، کارشناسا اطلاعات خوب در اختیار مردم قرار میدن.
خودتون به عنوان فردی که مبتلا به این ویروس شدین، فکر میکنید که اگر آموزش تو مدرسه صورت بگیره چند اندازه میتونه مفید باشه؟
خیلی خیلی اینا باید بیاد تو برنامه کاری تا ما بتونیم از پایه شروع کنیم. الان خوشبختانه توی کشور ما الان از دبیرستان شروع شده که یک کتابی رو الان آوردن که در مورد بیماری HIV هستش، بیماری HIV و AIDS. اونو دارن روش کار میکنن، خیلی خوبه، تقریبا جواب داده یه جورایی، بچه‌ها استقبال کردن این موضوع.
کسی که مبتلا به این بیماری میشه آیا باید از جامعه ببره و تو خونه بشینه، یا میتونه تا سالهای سال به زندگیش ادامه بده با توجه به پیشرفتی که علم کرده و داروهایی که در اختیار بیماران و یا مبتلایان قرار میگیره؟
اصلا نمیدونید ما زمانی که از معقوله دارو و درمان پزشکا بریم کنار، این که زمانی که ما میایم میگیم من کی میخوام بمیرم و امروز میمیرم یه سال دیگه میمیرم، این یعنی این که من بیماریمو نشناختم و دارم خودمو نابود میکنم، خودم با دست خودم دارم خودمو نابود میکنم. ولی در صورتی که اصلا اینطوری نیست، این یه بیماریه که یه ویروسه، فقط خودمونیم که میتونیم به خودمون کمک کنیم. زمانی که یه فرد بپذیره بیماری رو، اول بشناستش، بعد باش مقابله کنه، بعد باش جنگ کنه، بعد قشنگ خودشو با بهداشتش رعایت کنه، اگر اعتیاد داره موادشو ترک کنه، سیگارشو ترک کنه، اعتیاد به الکل داره مصرف نکنه، قرص نخوره، ورزش کنه و خیلی شاد باشه، بگرده بره تو جمع دوستاش، رفقاش. میدونی من باید خودمو بپذیرم تا برم تو جمع دیگران، وگرنه این ترسه باعث میشه که من استرسم بیشتر بشه و رو به نابودی برم. این تو دوران HIV موندن حتی امکان داره 30 سال طول بکشه اگه فرد بتونه به خودش برسه.
گفتگوی بود با یک فرد مبتلا به HIV عامل بیماری ایدز در ایران به مناسبت روز جهانی ایدز. اما در این بامداد روز دوشنبه ببینیم روزنامه‌های چاپ تهران به چه مسائلی پرداختند. با شاهین بشیری این روزنامه‌ها را ورق می‌زنیم.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد اظهارات وزیر نفت درباره عدم کاهش قیمت بنزین در کشور را مورد توجه قرار داده و نوشته به رغم تفاوت قیمت بنزین خلیج فارس که حدود 240 تومان در هر لیتر است با فروش آزاد داخلی لیتری 400 تومان، وزیر نفت کشورمان معتقد است که دولت پول زیادی برای هر لیتر بنزین دریافت نمی کند. به نوشته اعتماد، غلام حسین نوذری درباره علت عدم کاهش قیمت بنزین در شرایط حاضر گفته طبق قانون در محاسبه قیمت بنزین باید 30% مالیات و همچنین هزینه حمل و نقل در نظر گرفته شود که تا به حال اینگونه نبوده است. بنابراین با لحاظ کردن هزینه حمل و نقل و مالیات و عوارض، بنزین 400 تومانی منصفانه است. به گزارش اعتماد، وزیر نفت درباره پیشنهاد تک نرخی کردن قیمت بنزین با توجه به اختلاف قیمت اخیر نیز گفته فعلا چون این طرحی نداریم، اما با طی کردن یک روند 3 ساله و طبق طرح تحول اقتصادی دولت، قیمت بنزین در سال 1391 آزاد می شود. روزنامه جام جم واکنش محمدرضا باهنر به درخواست نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیران آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی را منعکس کرده و از قالب این نوشته همکنون 2 طرح استیضاح وزیران جهاد و کشاورزی و آموزش و پرورش به هیئت رئیسه رسیده است. اما اینکه هیئت رئیسه طرح‌های استیضاح را به صورت رسمی دریافت کرده یا خیر جای بحث دارد. به گزارش جامع جمع، اعلام وصول نشدن استیضاح‌ها از سوی هیئت رئیسه مجلس و رایزنی‌ها برای جلوگیری از این اتفاق، انتقادهای زیادی را از سوی نمایندگان نسبت به مدیران مجلس به دنبال داشته، به طوری که نمایندگان با اعتراض به این اقدامات در تذکرات متعدد به رئیس مجلس خواستار انجام این استیضاح‌ها شدند. روزنامه سرمایه از منتفی شدن طرح اختصاص سهمیه نوروزی بنزین به شهروندان خبر داده و از قول رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور می‌نویسد اختصاص سهمیه بنزین ویژه نوروز مشروط به تصمیم این ستاد در مورد سهمیه زمستانی بنزین خودروهاست. به گزارش سرمایه، محمد رویانیان با تشریح این شرط گفته اگر سهمیه بنزین خودروها در زمستان کاهش یابد، ممکن است در راستای رفاه مردم در مسافرت‌های نوروزی سهمیه ویژه در نظر گرفته شود. روزنامه جمهوری اسلامی از سقوط یک وانت بار حامل 21 دانش آموز به دره‌ای در مشکین شهر خبر داده است. به نوشته جمهوری اسلامی، دیروز استفاده از وانت بار به عنوان سرویس مدرسه و سقوط این خودرو به دره 21 دانش آموز را در منطقه زیوه به شدت مجروح کرد. و روزنامه کیهان از بازگشت موفق راکت کاوش 2 به زمین خبر داده و از قول رئیس پژوهشکده هوافضای ایران نوشته دومین محموله آزمایشگاه فضایی که هفته گذشته به فضا پرتاب شده بود با طی مسیر مورد نیاز با موفقیت به زمین نشست. به نوشته کیهان، محسن بهرامی گفته در این پرتاب آزمایشی که با موفقیت صورت گرفت، نشان داده شد که تمام سیستم‌ها پس از بازگشت به خوبی کار می‌کنند و از طریق دوربینی که بر این راکت نصب شده بود توانستیم اولین تصویر فضایی را دریافت.
بر پایه آخرین ارزیابی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2007 از میانگین نرخ رشد دیگر کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی پایین‌تر بوده، حالان که نرخ تورم در ایران در میان همان کشورها از همه بالاتر بوده است. گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند به این موضوع می‌پردازد.
اقتصاد روز.
خلاصه تحولات اقتصادی ایران در سال 1386 خورشیدی که دیروز از سوی روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی انتشار یافت، نشان می‌دهد که اداره نادرست درآمدهای رو به افزایش حاصل از نفت به تب شدید تورمی در کشور دامن زده، بیان که در رشد اقتصادیان افزایش چشمگیری به وجود آورده باشد. در این متن که شنبه 9 آذر ماه در 48مین اجلاس مجمع عمومی بانک مرکزی با حضور رئیس جمهوری اسلامی خوانده شده، این 2 جمله دیده می شود: رشد اقتصادی ایران در سال 2007 از متوسط کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه و کشورهای نفتخیز کمتر بوده است. در این حال ایران به گفته همان متن در سال 2007 در میان کشورهای مورد نظر بالاترین نرخ تورم را داشته است. برای کسانی که با آمار سازمانهای بین‌المللی آشنایی دارند، این 2 شاخص اصلی اقتصاد جمهوری اسلامی، نرخ رشد و نرخ تورم، آنگونه که در خلاصه تحولات اقتصادی ایران انتشار یافته، تازگی ندارد. صندوق بین‌المللی پول حدود 1 ماه پیش در گزارش خود درباره چشم‌اندازهای اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی آمار کم و بیش مشابهی را درباره ایران منتشر کرده بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی میپذیرد که ایران حتی در فضای منطقه‌ای خود که در زمره مناطق پویای در حال توسعه به شمار نمی‌رود، در وضعیت درخشانی نیست. اگر ایران را از لحاظ نرخ رشد و نرخ تورم با قدرت‌های نوظهور از جمله چین و هند مقایسه کنیم، ضعف‌های آن بیشتر آشکار می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال 1386 خورشیدی 6.8 9% ارزیابی میکند. بخش عمده این رشد معادل 3.5% در بخش خدمات به دست آمده که به تنهایی از مجموعه سهم دیگر بخش ها بیشتر است. به بیان دیگر جهش دلارهای نفتی ایران با دامن زدن به فعالیت هایی چون دلالی و مبادلات زمین و مسکن، رشدی سطحی در بخش خدمات به وجود آورده که با توسعه پایدار کشور رابطه ای ندارد. در عوض سهم کشاورزی در رشد اقتصادی ایران در 1386 به ارزیابی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از 0.9% بیشتر نبود.
شازده کوچولو یکی از معروفترین و پرخواننده ترین کتاب‌های جهان اخیراً به همت سهراب اخوان در لس آنجلس به زبان فارسی بازسازی شده است. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
شازده کوچولو ماجرای خیالی ملاقات راوی داستان با یک پرنس نوجوان در دوردست‌ترین نقطه کویر صحرا است که توسط نویسنده و هوانورد فرانسوی آنتوان دو سن‌اگزوپری در دوران اقامت کوتاه او در لانگ آیلند نیویورک در سال 1943 نوشته شده است. این داستان که شامل طرح‌های نویسنده از شخصیت خیالی شازده کوچولو نیز میباشد، به بیش از 180 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. این کتاب در ایران در دهه 1340 توسط محمد قاضی ترجمه شد و شخصیت‌های ادبی از جمله احمد شاملو در برگردان آن دست به تجربیاتی زدند. شازده کوچولو نگاه شاعرانه است به رنگ باختن ارزش‌های حقیقی در زندگی سطحی و پرشتاب امروزی که با زبانی ساده و صمیمی یادآور می‌شود که آدم‌ها عادت کردند همه چیز را حاضر و آماده از مغازه بخرند، اما چون دکانی نیست که دوست بفروشد، آنها بدون دوست ماندند.
تا اینکه یه روزی 6 سال پیش توی یه کویر خشک و خالی یه حادثه برای شد. وقتی چشام رو باز کردم، نور خورشید زد تو چشام، دیدم یه آدم کوچولو جلوم وایساده.
بی زحمت برام یه بره بکش.
ها؟
یه بره برام بکش.
فکر کنید یه آدم کوچولو که یک پالتوی بلند آبی رنگ روی پیراهن ابریشمی سپیدی پوشیده و رو شونه‌هاش هم دوتا ستاره طلایی گذاشته، یه شمشیر کوچیک توی دست چپش و دست راستش رو زده به کمرش و چکمه‌هاشو به زمین میکوبه و دو مرتبه میگه
یه بره برام بکش.
داستان شازده کوچولو که سنت اگزوپری آن را به بچگی‌های بهترین دوست خود لیون ورد تقدیم کرده است، در سال 2000 از طرف یونسکو عنوان سومین داستان محبوب و پرخواننده مردم جهان را از آن خود ساخت. امروز این اثر توسط شرکت تولید صدای کتاب با تنظیمی تازه توسط سهراب اخوان، برنامه ساز رادیو تلویزیون و مستندساز ساکن لس آنجلس، به شکل یک مجموعه صدایی 2.5 ساعت با همکاری چهره‌های هنری ساکن این شهر همراه با موسیقی گروه لیان ارائه شده است. سهراب اخوان تهیه کننده، کارگردان و راوی داستان.
من با شازده کوچولو موقعی که 21 سال یا 22 سالم بودش آشنا شدم. از اون زمان به بعد هر چند وقتی یک بار کتابو می‌خوندم و باهاش زندگی می‌کردم و عجیب بود که می‌دیدم هرچی من رشد می‌کنم کلمه ها برای من مفاهیم دیگه ای پیدا میکنن. برای من خیلی جالب بودش که یه آدمی اومده در فرانسه اثری رو نوشته که تقریبا تمام مفاهیم عرفانی رو که ما در ادبیاتمون داریم درش هست. یه مقداری جلوتر رفتم، دیدم که نه، اصلا برام جون گرفت و ماجرا به یه حالت دیگه ای در من و من شروع کردم تقریبا هر ماه یک بار دیگه شازده کوچولو رو خوندم. اونجا بود که فکر کردم باید یه کاری بکنم و کار دیدم که بهترین فرمتش به صورت نمایشی در آوردن اینه. همینطورم که میبینید 15 تا هنرپیشه توش بازی میکنن، کلامها رو میگن. وقتی که من تصمیم گرفتم که شازده کوچولو روش کار بکنم، با توجه به این که میدونم که این قصه به 180 زبان ترجمه شده، با توجه به این که بیشتر از 80 میلیون نسخش فروش رفته، نگاه من به شازده کوچولو اومد یک نگاه ایرانی شد. و خواستم ایرانیزش بکنم. ایرانیزه کردن نه اینکه بخوام به قصه دست ببرم، اما یه چیزایی از فرهنگ خودمون بهش اضافه بکنم. یا در جاهایی وقتی راجع به کوه‌ها و دشت‌ها صحبت میکنه، خب من کوه‌ها و دشت‌های ایران رو هم آوردم تو قصه، در حالی که اینا تو قصه نبودش.
حرف‌های شازده کوچولو که نقش او را طناز فتحی مجری برنامه‌های رادیوی محلی شهر لس‌آنجلس ایفا می‌کند، حرف دل انسان‌ها در همه زمان‌هاست. انسان‌هایی که از بی‌توجهی و بی‌تفاوتی به ارزش‌های واقعی این جهانی رنج می‌برند.
پی چی می‌گردی؟ پی آدما می‌گردم. نگفتی اهل کردن یعنی چی؟
آدما تفنگ دارن، شکار میکنن. تو به یه مرغ میگردی؟
نه، به یه دوست میگردم.
پرویز کاردان، هنرپیشه تئاتر و تلویزیون ایران و برنامه ساز رادیوی محلی شهر لس آنجلس، درباره ایفای نقش فانوس افروز در کتاب گویای شازده کوچولو به رادیو فردا چنین میگوید:
چون ما از گذشته، از زمانی که خیلی نوجوان بودیم، این کتاب رو خونده بودم. چون من این کاراکترهای این کتاب رو دقیقا میشناختم، یک پیام ویژه‌ای در این انسانی که فانوس روشن و خاموش میکنه و پیامی رو که شازده کوچولو بهش میده برای اینکه سرعتش رو بیشتر بکنه، برای اینکه دیگه اون دستور انجام نده، اما اون همیشه داره دستور انجام میده. درست مثل ما انسان‌هایی که در زندگی داریم فقط دستور انجام میدیم. بسیار جالب بود، با کمال میل پذیرفتم و نقشش رو اجرا کردم.
بیدرنگ برام بنویسید که اون
برگ. گزارشی بود از فیروزه خطیبی در ارتباط با انتشار کتاب شازده کوچولو، البته به شکل نسخه صوتی، به شکل نوار صوتی در لس آنجلس. و در اینجا خبرهای ورزشی را میشنویم از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
هفته 15ام لیگ برتر فوتبال انگلیس یک شنبه شب با پیروزی منچستر یونایتد و شکست چلسی پیگیری شد. در داربی شهر منچستر، شیاطین سرخ با تکل وین رونی منچستر سیتی را به زانو درآوردند و آبی پوشان چلسی در خانه با نتیجه 1-2 در برابر توپچی های آرسنال تسلیم شدند. در دو بازی دیگر یک شنبه شب، اورتون با 1 در زمین تاتنهام به برتری رسید و پورسموث 3-2 از سد بلکبرن گذشت. تکتیدار باقی مانده از هفته 15ام لیگ برتر جزیره امشب در دستور کار است که تیان لیورپول در انفیلد رود از وست هم پذیرایی می‌کند. در جدول رده‌بندی این مسابقات چلسی، لیورپول، منچستر یونایتد و آرسنال به ترتیب در مکان‌های اول تا چهارم قرار دارند. در لالیگای اسپانیا یک شنبه شب 8 مسابقه از هفته 13ام در دستور کار بود که در یکی از آنها اوساسونا با حضور 90 دقیقه‌ای جواد نکونام و مسعود شجاعی بازیکنان ایرانیش با نتیجه پرگل 2-4 در برابر مالاگا تسلیم شد. در این بازی جواد نکونام گل اول اوساسونا را در دقیقه 21ام به ثمر رساند. در دو نتیجه مهم دیگر لالیگا، ویارئال 2-1 در خانه رکرتیوو به برتری رسید و والنسیا 3-2 رئال بتیس را شکست داد. در جدول لالیگای اسپانیا، بارسا با 32، ویارئال با 28، والنسیا با 27 و رئال مادرید با 26 امتیاز به ترتیب در رده‌های اول تا چهارم ایستاده‌اند. در فوتبال ایتالیا روز یکشنبه بازی‌های هفته 14ام سری آ پیگیری شد که طی 2 دیدار مهم اینتر میلان صدرنشین 2-1 ناپولی را شکست داد، اما آسه میلان 1-3 در زمین پالرمو مغلوب شد. روز یکشنبه همچنین آسروم در یک نبرد سخت در ورزشگاه خانگیش با 1 از سد فیورنتینا عبور کرد. در جدول سری آ اینتر با 33 و یووه و میلان هر دو با 27 امتیاز به ترتیب سه تیم پیشتاز هستند. و سرانجام در سه بازی باقی مانده از هفته 15ام بوندسلیگای یک آلمان یک شنبه شب، بورسیا دورتموند با وولفسبورگ بدون گل مساوی شدند، اشتوتگارت با 2 شالکه را شکست داد و بوخوم بدون بازیکن ایرانیش وحید هاشمیان در برابر هامبورگ به تساوی 1-1 رضایت داد. در جدول رده‌بندی بوندسلیگا هوفنهایم در میان همه نامداران و مدعیان با 34 امتیاز در صدر ایستاده و بایر مونیخ با 31 و هرتا برلین با 30 امتیاز در مکان‌های دوم و سوم قرار دارند. فریدورز قلیل، رادیو فردا.
بله، با مرور فریبرز غریب بر تازه های جهان ورزش با شما خداحافظی میکنیم، اما همچنان با ما بمانید تا بخش بعدی خبرها رأس ساعت 8 بامداد به وقت تهران.
ارتباط با